أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آنچه که مختصرا جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی چوپانی اشاره فرمودن، کم و بیش همه شما در روال جریان کار بنیاد المهدی علیه السلام هستید، لذا ایشون امروز زحمت کشیدن بیان کردن. اختصار کلام ایشون به لحاظ این بود که کم و بیش اطلاع دارید، تو جریان کار هستید. آنچه که الان هست اینه که کارهای مهم دینی چه در استان اصفهان چه استانهای دیگه می شود انجام داد که اگر پشتیبانی مالی او بشه به راحتی این کارها انجام می گیره و این کار هم باید مردمی بره جلو. اینه که هر کدامتون بتونید چه از طریق کمک های موردی چه کمک هایی که بتونید ماهیانه این کارت ها رو پر بکنید، ماهیانه مبلغی رو، یه درصدی از مالتون رو خلاصه با امام زمان علیه السلام معامله بکنید و همچنین از طریق صندوق صدقات که باز خدمتون داده میشه اینا رو میتونید هم در مغازه ها منازلتون ببرید. اگر هم خیرین رو میشناسید که میتوانید معرفی بکنید، باز بیان بکنید. گاهی هم موردی افراد میان ثلث مالشون رو یا وقف میخوان بکنن، علی‌ای‌حال به هر طریقی کمک بکنید به مباحث دینی تا خدای متعال هم برکت بده به مال و زندگی شما. بهترین خدمت هم همین خدمت هاست. صحبتمون در موضوع محبت به اهل بیت علیهم السلام بود. سه تا مطلب رو امروز پیشبینی کردم خدمتون عرض بکنم. نکته اول، در روایت داره که روز قیامت اول سوالی که از انسان میشه از محبت اهل بیت علیهم السلام میشه. پیامبر میفرمان اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت یا حبنا اهل البیت. فرمود اول چیزی که در قیامت از انسان سوال میشه محبت ما اهل بیتی که سوال میشه با این محبت چه کردید. از این حدیث هم میفهمیم حقی است به گردن همه ماها که باید این محبت رو رعایت بکنیم، حق رو ادا بکنیم. هم تو این حدیث اولویتش رو میفهمیم، چون میفهمد اول سوال اینه، معلوم میشه مهم و مهمتر از بقیه تکالیفی است که به گردن ماست. و هم بحث اختیاری بودنه که قبلا خدمتون گفتم، در حالی که بعضی فکر میکنن محبت خارج از اختیاره، گفتیم منتهی میشه به علت اختیاری و اون شناخت کمالات اهل بیت علیهم السلام. وقتی که ما در اختیارمون هست میتونیم بریم بشناسیم خوبی های اونها را تا اون شناخت ما علت بشه برای اینکه محبت در دلمون ایجاد بشه. این میشه محبت اختیاری، میشه به خاطر علت اختیاری او. این یک مطلب. مطلب دوم، در احادیث گوناگونی وارد شده که دین اسلام رو به یک انسانی تشبیه میکنن یا به یک درختی. تشبیه فراوانی وجود داره تو این جهت و احادیثش هم من بسیارش رو با هم مقایسه کردم، دیدم یه اختلاف جزئی هم تو بعضش هست. حالا رو این جهت یکیش حالا انتخاب کردم برای اینکه بهره ببریم و ذهنمون حداقل از یکی از این احادیث بهره مند بشه. ابوذر از پیامبر نقل میکنه که خدمت حضرت رسید و سوال کرد که اسلام چیه؟ یا رسول الله و مل اسلام؟ حضرت فهمدن الاسلام و اوریانون، فهمدن اسلام یه چیزی لختیست، فرض کنید یک مجسمه، یه انسانی، اصلش میشد اسلام. بعد فرمودن و لباس و تقوا، این چیزی که اساس اصل او میشد اسلام، لباسی که به او میپوشانید لباسش لباس تقواست. می اشاره به آیه 26 سوره اعراف داره، و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس همطوری که میتوند عیوب انسان رو بپوشانه، تقوا هم عیوب روح انسان رو میپوشانه. همونطوری که لباس نمیذاره از بیرون ضرر به بدن انسان برسه، مثلا آفتاب تابش نکنه به بدن، تقوا هم مانع نفوذ میکروب به بدن انسان، به روح انسانه، نمیذاره انسان آلوده بشه. و هر چه تقوا بیشتر بشه، بصیرت انسان هم زیادتر میشه. یعنی خود تقوایی که رعایت میکنیم آگاهی انسان رو میبره بالاتر. در سوره انفال آیه 29 داره که کسانی که رعایت تقوا رو میکنن ما براشون فرقان قرار میدیم. انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگه تقوا داشته باشید فرقان براتون میگذاریم. فرقان نیروی فرق گذارنده بین حق و باطله، دقیقاً کاری که خلاف اصحاب فتنه میکنن. کسانی که میخوان فتنه ایجاد بکنن میان قاطی میکنن حق و باطل رو، گایم اشخاص وزینی رو میارن تو فتنه، یعنی تو کار فتنه اصلا معمولا اینطوریه. یه کسانی که سابقه خدمت به نظام هم داشتن اینان که مشکل درست میکنن، چنانچه در جنگ جمل فتنه ای که اونجا ایجاد شد کسی رو آوردن، طلحه و زبیر، خودشون سابقه درخشان داشتن، یکی هم از خانه پیغمبر آوردن بیرون. اینا رو دقت داشته باشید که یه وقت امروزه تو اصحاب فتنه فریب اینا رو نخورید که یه کسی حالا منصوب به بیت حضرت امام باشه بعد برید داره دفاع از فتنه میکنه. خب همینه، در صدر اسلام هم همین بود، آیندش هم همینه. اصلا همینا هستن که فضا رو گلالود میکنن و گردالود میکنن، افراد دیگه فریب میخورن، یه دهی فریب همینا رو میخورن که یه سابقه درخشانی دارن، منتها اهل گناه و معصیت هم. من بعضی مواردشو که حوصله داشتم قدیم میرفتم نگاه میکنم که این چی شد که یه وقت پاشو کج گذاشت، و بعضی هم نگران خودشون بودن، میگفتن ما نکنه یخ آینده یخ پامونو کج بگذاریم. رفتم بررسی کردم اینا گناهان دروش انجام میدادن، عمدی و بزرگ، نه گناه سهوی یا گناه کوچک. اونا رو خدا ارحم الراحمینه. گناه وقتی عمدی بود و بزرگ بود، یک بهش میگن بازم عمدن گناه تکرار میکنه. کسی اگه عمدن گناه تکرار کرد، این بدونه بصیرت ازش گرفته میشه، میفته توی مسیر انحرافی. خدای متعال میفرماد یکی از راه‌های بصیرت اینه که تقوا داشته باشید. ما بهتون بصیرت میدیم، فرقان بهتون میدیم. این الف نون زائده علامت تأکیده، یعنی قوه خیلی قوی بهتون میدیم که میگه هازا حق و نازا باطلون. وقتی قاطی کردید، فتنه سرمونو میکنه زیرا آب. وقتی تفکیک کردیم، نه دیگه، یؤخذ و منهازا زقسون و منهازا زقسون. حالا فرمود اسلام را اگر یک مجسمه اوریانی در نظر بگیرید، لباس این اسلام تقواست. و زینت و حل حیا، این مجسمه زینت هم میخواد، زینت او حیاه، به خلاف بعضی مجسمه های گاله در مغازه ها میذارند و بی حیایی بهش نصب میکنن، اتفاقا به عکس، زینت انسان حیاء اوست. و زینت اسلام هم اینه. حیاء چیه؟ حیاء نیروی است در وجود انسان که او را باز می‌دارد از کار قبیح، از کار لاینبغی، هر کاری که شایسته نیست. اگه این نیرو رو من تو خودم یافتم، میگم من انسان با حیایی هستم. اگه دم نمچین نیروی ندارم و کار قبیح، کار زشت، کاری که عرف نمیپسنده، کاری که وقت انجام دم همه تو عرف ای با انگوش به من اشاره میکنم او اینو نگاش کن، و منم هیچ عبایی ندارم، معلوم شد حیا در وجود من نیست. و حیا از کلمه حیه، حی یعنی زنده. زنده بودن انسان به دو چیزه، یه زنده بودن جسمی است که نفس میکشیم، وقتی هم که نفس نکشیدیم انا لله و انا الیه راجعون، میگن بری دفنش بکن. یه حیات روحی هم داریم، نفس کشیدن روحه. روح کی زنده است؟ وقتی از کار زشت متنفره، فاصله میگیره. و دشمنان ما از اول در فکر این بودن که حیا رو از ما بگیرن. این که من میبینم بچه دختر از همون کلاس اول که میخواد بره مدرسه، میگن با مانتو بره. خب یه نکته یه توش، خب دختر وقت از کلاس اول جرأت کرد چادر گذاشت کنار و با روسری اومد بیرون، چه انتظاری دارید 5 سال 10 سال بعدش حیا پیدا بکنه؟ این حیاش رفت دیگه، این عادت کرد به این وضعیت. وقتی عادت پیدا میکنه دیگه حیا بر نمیگرده. یه سرمایه بزرگی از این دختر گرفته شد. حالا بعضی خیلی سرمایه تو بحث زنا و این چیزا از بین میره، این نیست. سرمایه بزرگتر از اون اینه، اون که با چشم دیده نمیشه، اینه که یه نیروی باید تو این دختر باشه که خجالت بکشه از کار زش انجام دادن. میدید الان خجالت نمیشه، باید خجالت بکشه با نامحرم حرف بزنه، از این کار زش باید جلوگیری بکنه. میدونن خیلی راحت وای میسید با نامحرم حرف میزنه، کم کم حرف زدن جلو مردم هم میشه، یومنین کنار خیام ویسید مرد و زن قریب هایستان تو رو هم نگاه میکنن حرف هم میزن. کم کم میبینید فیلمش هم داره درست میکنه. فیلمش چند وقت پیش هم تو دانشگاه رو نشون میداد، فیلم بود البته. من اول فکر کردم که مثلا مسئله اتفاق، بعد دقت کردم نه، فیلم دارن بازی میکنن. میخوام بگم این کار عادی شده، این کار زشت که عادی شده. دانشجو پسر دخترم هم مثلا راحت با هم حرف میزنند و دیگه شوخی میکنند و گاهی جار و جنجال و دیگه فیلمش هم دیگه در میاره. اینا فرهنگ پست ما هاست، اینا باید بپذیریم که فرهنگمون پایین رفته، حیای ما کم شده. لذا من تأکید دارم که بچه های دختر رو از همون کلاس اول با چادر آشناشون بکن با چادر بره مرس. یه دو سالم با همشورش من صحبت کردم، گفتم ببینید کلاس اولیایی که چادری هستند و اسامشون رو بدید یه تجلیل از اینا بکنیم. و همون سال اول که این کار انجام گرفت، چون نمیخواستیم همه رو، گفت نه هر کس یه تشویق رو بکنیم، بچه ها تو رویشون تأثیر مثبت میگذاره. روانشناسای تو آموزش پرورش پشت سر ما گفته بودن چرا فلانی از کلاس سوم ابتدایی این کارو نمیکنه، چون اینا کلاس سوم که میشن تازه به سن تکلیف میرسن. یکشون گفته بود بریم از خودش بپرسیم ببینیم دلیلش چیه که میگه کلاس اول. جمعشون اومدن پیش ما گفتن ما یه همچین اشکالی به ذهنمون رسید که همه جا مرسوم است از کلاس سوم جشن تکلیف میگیرن، این کار شما این کار نوظهوری است، دولت کشور انجام نداد، اما میدونیم کار شما بی دلیل نیست، دلیل چیه که میگو کلاس اول؟ گفتم دلیل من اینه، میخوام بچه از کلاس اول حیا او حفظ بشه. با چادر وقتی رفت اون حیا، اون گوهر گرانبهای حیا او رو من حفظ کردم. حالا اگه من تا کلاس سوم سه سال گذاشتم این با مانتو رفت مدرسه، بعد کلاس سوم یه وقتی بگم یه چادر سرت کن، خب معلومه دیگه سرش نمی کنه، خیلی هنر بکنه وقت نماز سرش میکنه، وقت دیگه با چادر نمیره مدرسه دیگه، تمام میشه دیگه. بعد بزرگتر میشه میاد دبیرستان، به این مشکلاتی که دیگه نمیخوام بگم چه اتفاقایی میفته که گاهی انسان به گریه میفته، واقعا مشکلاتی ایجاد شده به خاطر همین بحثی که دقت نکردیم. البته دقت کردیم، ما کسی به صحبت ما دقت نمیکنه، ما انتظار اینو داریم که یه مقدار افراد بیشتر همراهی بکنن با ما. ما همون سال اول تو بحث جوایزش خب هزار خورده نفر میخواستیم جایزه بدیم، همین گلستان شهدا، بعد تو پول جایزش مونده بود، به هر کی میگفتیم میگفت اونه، اون میگفت اونه، و نمیدونید این کارها چقدر مهمه. گاهی وقتا میدم یه پولای بی خودی صرف یه کنسرت میشدم، میدم یه کاره چی بر اونجا پول هست، اونجایی که شیطان خوشش میاد وسوسه نمیکنه. یه مرتبه میدیم گوشه میدون امام چند شب ساز و موسیقی اینا میارن، با جر سقیل هم میان اینا رو نصب میکنن و میبرن، حالا نمیدونم چقدر هم خرج شده نمیدونم، به ما که نمیگن چقدر. اما همچیه میخواد به کار دینی برسه، میگم پول نیست اینجا دیگه، پول نیستی. حالا ما با اونا برخورد سفتی میکنم، من اونایی که مقابلشون کوتاه نمیام، اما به شما هم عرض میکنم که بیاد جلو همراهی بکنید. همین صحبتایی که الان از بنیاد المهدی علیه السلام شد، خودتون برید بعد از او برید اونجا یه سری بزنید، منتظر دعوت اینا نباشید، برید اصلا اونجا ببینید چیکار میتونید بکنید، چه خدمتی میتونید بکنید، یکی از این طرحها رو تقبل بکنید، بگید من این طرح خودم اجرا میکنم. سالی 30,000-40,000 نفر نوجوان، یکی از طرح‌ها اینه، 30,000-40,000 نفر که امسال گفتن بالای 40,000 تا شده، اینا رو جذب مسجد میکنه. این یه طرح که یه 40 روز اینا میان مسجد صبح و ظهر و شب، بعد هم یه جایزه ای امام جماعت جلوی مردم، این 40-50 تا بچه‌ای که اومدن بعد از 40 روز یه جایزه هدیه بهشون میده. خب بعد دیگه صحبت جمع میشه دیگه، ما نمیخوایم تر دو بار سه بار تو مسجد انجام شه، یه بار میگم انجام بدن، همون یه بار که انجام میگیره یه 50 تا نوجوان جذب مسجد میشن، این 50 تا ممکنه 20 تاشون ادامه یه کار بدن، حالا 30 تاشون هم فرض کنید دوره رها بکن، بالاخره باید زحمت کشی، باید کار بکنیم تو این زمینه و تلاش بکنیم. و اگه نکاتی فرصت بود براتون میگفتم که دشمن داره چه میکنه، و ما ها گاهی نشستیم تا بیاد دشمن بالا سرمون بگه همچین، تا بعد بخوایم به دفاع بیاد. الان زمانی که باید تلاش بکنه و اسمام حجت میشه، بارها هم گفتم خودتون بیاد جلو، نیاز به اصرار و التماس اینا نباشه، الحمدلله همتون متدینی تو این جهان. پس فرمود زینت اسلام حیاه، این که انسان یه نیروی تو وجودش باشه که از کار زشت خودداری بکنه، اجتناب بکنه، این حیاء او، مثلا در مقابل خداوند حیا داشته باشه، حیاش به اینه که گناه نکنه ولو تنهاست، یا این که مثلا مقابل ذریح معصوم علیه السلام میره، حیاء او باعث میشه که دو زانو می نشینه یا می ایستد مؤدبانه می ایستد، حیا نداشته باشه، نه کارای دیگه میکنه، یا خونید وایسرس عکس میندازه، من با بغل دستیش حرف میزنه، دو میخنده، دو یه کاری بچگانه میکنه. هرچه حیا انسان بیشتر باشه، رعایت آداب درش بیشتره. حیا تو پوشش، ببینید وقتی حیا خیلی نباشه، یه پوششی مرد به تن میکنه که چسبان به بدنشه، حجم بدنش رو میخواد نمایان بکنه، این نشونه بی‌حیایی اوست. ما حالا نمیگیم بی‌حیایی، میگیم کم حیایی. وقتی یه مقدار حیا داشته باشه، نه این کارو نمیکنه، میگه برای چی این کارو بکنم. حیا انسان باعث میشه حالا مردها سرشون نه، اما بقیه بدن خب پوشش باید پوشیده باشه. ببینید گاهی آستینشو تا کجا بالا نمیدن، پیراهنشو بالا گذاشته و تو مردم میره. من اینا بارها گفتم خدمتون، ایم چون گفته نشده انو خیلی مسئله رو نمیدارن، جوانایی که متدین هم هستن، پیراهنهایی که آستین کوتاه هست جلوی نامحرم نمیتونه بره، و وقتی جلو نامحرم میره، نامحرم چش میفته به دست این، و حرامه، دست فقط تا مچ میتونه پیدا باشه، از مچ بالا که دیگه جایز نیست جلو نامحرم که. برای زن حرام است نگاه بکنه به دست مرد، برای مردم حرام است که کمک بده به زن که آلوده به حرام بشه. قرآن صریحا میفرماد ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، کمک ندید به گناه دیگران. برم جلوتر، جلوتر شم بگن، چون بعضی دیدم تعجب دارید میکنید، اما اشتباه مال نگفتن ما هاست. هم لباسی های ما انتظارم اینه که تو ده تا منبر دیگه هم یه حرف بزنن این حرف، و اینطور نباشه مسائل تازه به گوش بعضی بخوره. وضو میخواید بگیرید، جلو نامحرم نمیتونید وضو بگیرید، میخواید آسینه بزنید بالا، کار خیرم میخواید بکنید، وضو میخواید بگیرید، زن وایسرس اونجا اگه نمیتونید این کارو بکنه، باید ملاحظه بکنی. اینا رو به شما دارم عرض میکنم، وقتی میگم وضوش اینطوره، وقت بعد میگه من کنار دریا دیدم چی اینا دیگه، اونا که بس قبول نداریم این رو، که یه آستین میخواد بزنه بالا، باید مواظب باشید کسی به حرام آلوده نشه، حیا میخواد. یه مقدار انسان خجالت بکشه معصیت خدا رو بکنه، همه اینا رو مواظبه. زن همینطور، زن باید حیا داشته باشه دیگه، نخواد یه مقدار موهاشو بیرون بگذاره، هی هم میگه حالا برای چند تا تار مو همچین، به مسخره میکنن بعضی حکم دینا، میگه چند تا تار مو، همین چند تا تار مو آویزانش میکنن به جهنم و تو آتش جهنم نگهش میداره، همین چند تا تار مو که میخوان مسخره بکنیم، خدای متعال مسخره نمیشه، ما خودمونو داریم مسخره میکنیم. همون چند تا تار مو حرامه، نباید بیرون باشه، باید حفظ بکنه خودشو. یا پاهاشون همینطور، بعضی این خواهران اینم جوراب نمیپوشن، تو کدوم مرجعی اجازه داده این رو؟ حالا تو کوچه و بازار که اونا که اهل این جلسات نیستن اصلا نمیفهمن، نمیدونن مسائلو، خیال میکنه تابستون هوا گرمه، چیه پا باید پوشیده باشه کامل، بعد میدیم جوراب نمیشه، بعد میدیم لباس چسبانه به بدنشه، اینا همه اشکال داره و حرام هم از این حجاب اینا نیست، اینا بعد کسی نگه اینا رو، کسی به ما نگفت، روز قیامت خدایا شاهدی که ما دیگه اینا رو گفتیم اینا رو، و فکر نکنن حکم دین عوض میشه من بخوام یه مقدار کوتاه بیام تنزل بکنم، ملاحظه بکنم. میگویم بهتون که حداقل گفته شود و کم کم حکم خدا نسخ نشه. حیا چه مرد و چه زن متناسب با خودش دیگه، هر کسی متناسب با کار خودش. حیا و تو گفتار، حیا تو گفتار اینه که حرف زش نمیزنه، آدم با حیا و حیا تو نگاه اینه که نگاه حرام نمیکنه، حتی خیره نمیشه به چشم کسی، پدر مادرش. خود این خیره شدن یه نوع جرأت پیدا کردن مخالفته، یک نوع تحقیر طرف مقابله، یک نوع بزرگ دانستن خود بر اوه، تکبر بهش میگین. اینه وقتی چشمشو پایین انداخت، نه علامت تواضعه. حیا تو خوردن داریم، حیا تو گفتار داریم، حیا تو همه چی ما داریم. هر کار زشتی که دین یا عقل یا عرف نمیپسندد، انسان با حیا ازش صرف نظر میکنه. و ملاک و الورع، فرمودن دین اسلام را اگر یک مجسمه عریانی تصور بکنید، ملاک او ورع است. ملاک اون گل رو میگن، اون چیزه بهش میگیم خمیرمایه، اون ماده اصلی اسلام چیه؟ میگن ورعه، که ورع یه چیزی بالاتر از تقواست، اجتناب از شبهاته. خب این اسلام اگر کامل شد چی میشه؟ فرمود و کماله دین. این اسلام وقتی کامل شد میشه دین. و ثمرته العمل، میوه این اسلام هم عمل. وقتی نگاه میکنید یه مسلمان، میبینید داره عمل میکنه، واجباتش انجام میده، محرمات ترک میکنه، داره دستورات دینو با دقت انجام میده. آخر حدیث اینه. تا اینجا هنوز ما راجع به محبت حرف نزدیم. فرمود و لکل شیئن اساسون، هر چیزی یه ریشم داره. و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، ریشه اسلام محبت ما اهل بیت. اینم ریشه است که میگه اصلا پایه اسلام روی این گذاشته شده. و اما نکته سومی که امروز در ذهنم خدمتون عرض بکنم، قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، خلوص در محبته. هر چیزی خلوص شیرینه. شما یه لیوان آب هم که میخواید بخورید، میگید که آب خالص، نمیخواید قاطی داشته باشید. عسل میخواید بگیرید، میگید عسل خالص. هر جنسی هم میخواید بگیرید، خالصشو میخواید. خیلی خوب، خدای متعال دل من اگه میخواد بخره، خالصشو میخواد. ما هم باید محبت و محبت خالص باشیم. محبت خالص چیه؟ اینه که وقتی خدا رو دوست دارم دیگه، چیزی که مانع محبت خداست یعنی محبت دنیا، این دیگه نیاد تو دل من. وقتی اهل بیت علیهم السلام رو دوستشون دارم، دشمنانشون دیگه دوست نداشته باشم یا بی تفاوت حتی نباشن نسبت به اونها، دشمنانشون باید بیزار باشن. و بعضی حتی گفتن بیزاری از دشمنان مقدم بر اظهار محبته، چون اول باید اغیار رو بیرون بکنید تا بعد احباب داخل بشن. من اگه خواستم اولیای خدا بیان تو این جلسه، اول باید اونایی که نامناسبند اینجا بیرونشون بکنه، چون تا اونا اینجا هستن احباب نمیان، میان فضای مناسبی نیست. یه حوض رو وقتی میخوایم آب جدید توش بریزیم، اول تخلیه میکنیم، نه اینکه رو همون آب کسی وای آب تمیز بریزیم. این که میگن اول تخلیه بکنید بعد تحلیه. یه موقعی از آیت الله میجانی من سوال کردم راجع به لعن و سلام زیارت عاشورا، صحبت های بود، پرسیدم کدومی که از اینا مهمتره؟ فهمدن لن مهمتره. بزرگان توجه به این دارن که اگر ما نتونیم در وجود خودمون لعن به دشمنان دین رو نتونیم خوب هضمش بکنیم، ترد نکنم دشمن رو، کجا میتونم اظهار محبت به امیرالمومنین علیه السلام کنم؟ قاطی میشه، ناخالص میشه. و این آیه 4 سوره احزاب تو ذهنتون باشه که خداوند در هر انسان یه دل قرار داده. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای یک رجل دو تا دل در درون او قرار نداده که بگه یکیشو میذارم برای محبت خدا، اون یکیشو میذارم برای محبت دشمنان. یه راننده دو تا عکس به دیوار درب ماشینش زده بود، یکی عکس حضرت ابوالفضل علیه السلام، یکی هم عکس یه زن بی‌حجاب. یکی از روحانیون گفت که من ازش پرسیدم گفتم تو تا عکس برای چی زدی؟ اونو برای چی زدی؟ گفت حضرت ابوالفضل علیه السلام. گفتم کدومی از اینا رو خیلی دوست داری؟ گفت معلوم حضرت ابوالفضل علیه السلام. گفتم اگه مشکلی برات پیش بیاد کدوم اینا رو صدا میزنی؟ گفت معلومه حضرت ابوالفضل علیه السلام صدا میزنه. گفتم پس اون عکس چیه کنارش زدی؟ گفت اونم برای دلم زدم. گفتم آخه برای دلت که نمیشه، تو دل دو تا دل که نداری. یکی یه شوخی میکرد، حالا میگفت که معده من یه قسمت داره چایدونی، چای که میخورم میره تو چایدونی، یه قسمت داره نوندونی، نون که میخورم میره تو نوندونی، یه قسمت دیگه داره مثلا برنج دونی است، برنج کنید. حالا این شوخی میکرد. آیا واقعا روح انسان میتونه اینطوری باشه؟ یعنی دو تا توجه تو دلم میتونم داشته باشم، از یه طرف محبت به دنیا، بعد میگم محبت به خدا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند محبت به دنیا و آخرت هوو هستن. چی تو دو تا هوو حاضر نیستن هم دیگر رو ببینن؟ سایه همه با تیر میزنن. فرمودن الدنیا والآخرت و ذرتان، ذره با صادزاد به معنی هووه. خب دو چیزی که با هم جمع نمیشه، چون محبتش تو دل من جمع شده، معلومه کامل نیست. وقتی کامل نبود بعد یه مقدار از محبت اینه، یه مقدار از محبت اونه. ما تو همه چی خلوص دوست داریم، خدای متعالم خلوص رو دوست داره، اونم میگه تو محبت باید خالص باشه. این حدیث رو دقت کنی، حدیث تو این زمینه خیلی داریم. من حالا باز به ذهنم رسید تو زیارت آل یاسین میگیم و مودتی خالصت لکم، به امام زمان میگیم مودت من خالص برای شماست. ما مواظب باشیم یک دروغ نگیم. مودت من خالص برای شما یعنی هیچ چی دیگه غیر شما رو من مودت ندارم، قاطی نداره تو دل من. اگه کسی دیگرم دوست دارم، اونم رنگ و بوی شما رو داره. این حدیث از امیرالمومنین علیه السلامه. ان عبدا لن یقصر فی حبنا لخیر جعله الله فی قلبه. فرمان یک انسان کوتاهی نباید بکنه در محبت ما نسبت به خیری که خداوند در درون او در قلب او گذاشته شده. و ان یحبنا من یحب مبغضنا، و این که بخواد و لن یحبنا من یحب مبغضنا، نباید دوست داشته باشد کسی رو که دشمن ماست، نباید دیگه به او علاقه داشته باشه. ان ذالک لا یجتمع فی قلب واحد، نمیشه در یک دل هم محبت ما باشه هم محبت دشمنان ما. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. حضرت این آیه رو هم در کلامشون بهش استناد کردن. بعد فرمودن یحب به هازا قومن و یحب بالآخره عدوهم. بخواد با قلب اول، با دل اول یه گروهی رو دوست داشته باشه، بعد با اون قلب دوم گروه دوم رو، دشمنانشون هم دوست داشته باشه. خب اگه دوتا دل بود بله میشد. توی خونه فرض کنید دوتا کنتور گاز هست، دوتا کنتور برق هست، خب از یکیش یه بخشی و از یکی دیگه یه بخش دیگه رو روشن میکن. تو دل انسان اگر دوتا دل بود خیلی خوب، اما الان اینطور نیست. ما به خودمونم که مراجعه میکنیم اینیم محبت تا رفت به یه سمتی به همون اندازه از جای دیگه کم گذاشته میشه. والذی یحبنا فهو یخلص حبنا. فهمدن هر کس ما را دوست داره خالص بکند محبت ما را. کما یخلص الذهب لا غش فیه، همونطور که طلا را خالصش میکنند که هیچ قاطی توش نباشه. خب این هم نکته سومی بود که انشاءالله باید تلاش بکنیم، خلوص در محبت ها. راهکار خلوص در محبت هم زیاد کردن معرفته. هرچه آگاهی انسان، اطلاعات انسان از خوبی های خدا اهل بیت علیه السلام میرد بالا، محبتش هم خالصتر میشه، جا میفته براش که محبوب حقیقیش کیه. دیگران رو دیگه علاقه به اونها نداره، اما دلسوز هست، دلسوز دیگران هست که اونا رو هم با محبوب خودش آشنا بکنه. خب امروز سری بزنیم به خانه امیر المؤمنین علیه السلام که اون بزرگوار در بستر بیماری، در بستر شهادت خوابیده بوده. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. دستمالی آقا به پیشانی بسته بودن، رنگ دستمال زرد بود، اما گفتن اونقدر چهره امام هم در اثر این ضربتی که به فرقشون وارد شده بود زرد شده بود که به مشکل می توانستن تشخیص دهن رنگ چهره امام را از رنگ اون پارچه‌ای که به پیشانی بسته بود. گاهی آقا مدهوش می شدن، گاهی به هوش می آمدن. توصیه ها و سفارش ها وصیت های خودشون رو به آزاده هاشون داشتن. از جمله سفارش ها سفارش به غسل دادن خودشون و اینکه جنازه رو به سمت نجف میبرید، جلوی جنازه رو رها کنید، فقط شما انتهای جنازه رو بلند کنید. وقتی رسید به نجف جلوی تابوت خودش آمد پایین، همونجا مکانی است که حضرت نوح علیه السلام یه قبری برای من آماده کرده است. اونجا رو کنار بزنید، خاک ها رو قبری نمایان می شود. کنار قبر خود حضرت نوح علیه السلام مرا اونجا دفن کنید. خیلی آزاده ها نگران پدر بودند، وقتی می دیدن امام مدهوش می شدن از هوش می رفتن، به گریه می افتادن. یه جملم عرض کنم. وصیتی کردن به حضرت ابوالفضل علیه السلام، فرمودن عباس مبادا یه روز آبی به یا شامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه، ایاک و ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان. شاید اشاره به سرزمین کربلا داشتن می کرده که آقا قمر بنی هاشم علیه السلام وقتی آب آوردن تو نزدیک دهان مبارک جون، یه مرتبه یاد آتش برادر افتاده، آب رو ریختن به روی آب، با صیغه قسم برا خودشون چشیدن آب رو حرام کردن، صدا زدن به خدا قسم آب نمی چشم، در حالی که مولایم آقایم تشنه باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.